در صبحانه با خبر امروز. پافشاری ایران بر شروط قبلی برای توافق احتمالی بر سر احیای برجام. ابراهیم رئیسی بر حل مسائل پادمانی تاکید کرد. رسانه‌های اسرائیلی جزئیاتی از پیشنویس توافق را منتشر کردند. تصویب استفاده از رمز ارز برای واردات به جای دلار و یورو. وزارت صمت به دنبال واردات خودرو با رمز ارز. کنارگیری مقتدی صدر از تمامی فعالیت‌های سیاسی در عراق. هواداران روحانی پرنفوذ شیعه به خیابان‌ها ریختند. و ادامه چالش‌های انتخابات فدراسیون فوتبال ایران. جدال بر سر یک رأی کاپیتان تیم ملی. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر. امروز شنبه 8 شهریور 1401. خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران میگوید هر نقشه راهی برای احیای برجام باید منجر به بسته شدن پرونده این کشور در آژانس بین المللی انرژی اتمی شود. آژانس از تهران میخواهد تا علت وجود آثار مواد رادیواکتیو یافت شده در چند سایت اعلام نشده خود را روشن کند، موضوعی که ایران از آن سرباز میزند. همزمان تهران در حال بررسی پاسخ واشنگتن به درخواستهایش در رابطه با متن پیشنهادی اتحادیه اروپا برای احیای برجام است. رسانه‌های اسرائیلی هم در روزهای اخیر با ادعای دسترسی به این متن جزئیاتی از آن را منتشر کردند که شامل یک چارچوب زمانی 165 روزه در 4 مرحله برای اعتمادسازی بین طرف‌های توافق است. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
تنش‌های تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حالا به گفته ایران مانع اصلی احیای برجام است. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران میگوید که پرونده سایت‌های اعلام نشده هسته‌ای باید بسته شود. در غیر این صورت احیای برجام بی‌معنا خواهد بود.
پادمان یک رکنه، یعنی باید تمام موضوعات پادمانی حل و فصل بشه و این به عنوان یک رکن در مذاکرات. بدون حل و فصل مسائل پادمانی سخن از توافق معنا نداره. توافق باید با همراه باشه با حل و فصل کردن مسائل پادمانی و پایان این مسئله.
این سخنان ابراهیم رئیسی در حالی مطرح شد که تهران در حال بررسی واکنش آمریکا به پیشنهاداتش درباره متن نهایی ارائه شده توسط اتحادیه اروپا است.
اقدام صورت گرفته و در اولین فرصت هم پاسخ‌ها داده خواهد شد.
ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه گفت تهران پاسخ واشنگتن را پس از جمع‌بندی جلسات کارشناسی خواهد داد، اما زمان آن مشخص نیست. ایالات متحده بارها اعلام کرده که برای رفع سوءزن‌ها درباره فعالیت‌های هسته‌ای پیشین در 3 سایت اعلام نشده تهران باید با آژانس همکاری کند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید که یافتن منشأ ذرات اورانیوم پیدا شده در این 3 سایت یک مورد پادمانی است که باید حل و فصل شود. ایران بارها از آژانس خواسته تا پیش از توافق بر سر اجرای برجام به این موضوع پایان دهد، موضوعی که بارها در پایگاه خبری نور نیوز نزدیک به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هم بازتاب داشته. حدود 3 ماه پیش شورای حکام آژانس قطعنامه‌ای را علیه ایران تصویب کرد که در آن تهران را به دلیل ناتوانی در توضیح کافی درباره آثار اورانیوم غنی شده در 3 سایتی که توسط ایران به عنوان محل فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده بود محکوم کرد. از سوی دیگر اسرائیل مخالف سرسخت احیای برجام، متحدان غربی خود را برای توقف مذاکره‌های هسته‌ای با تهران تحت فشار قرار داده. یائیر لاپید نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه گفت هر گونه توافق تازه با تهران باید شامل تاریخ انقضا و نظارت دقیق تر باشد و برنامه موشک‌های بالستیک ایران را هم مورد توجه قرار دهد. این در حالی است که روزنامه اسرائیلی هارتس روز یک شنبه در گزارشی ادعا کرد که پیشنویس توافق احیای برجام شامل یک چارچوب زمانی 165 روزه و 4 مرحله برای اعتماد سازی است که از زمان امضای توافق آغاز می شود و تا اجرایی شدن کامل آن ادامه دارد. آزادی زندانیان از زندانهای ایران در ازای آزادسازی اموال مسدود شده ایران و کاهش اولیه تحریم‌ها، تصویب توافق برجام در کنگره آمریکا به عنوان تضمین برای اجرای آن، بازگشت تهران به تعهدات برجامی خود و در آخر بازگشت آمریکا به این توافق از مواردی است که این گزارش آنها را از مفاد این پیشنویس نامیده. با این حال تهران میگوید که این موارد کافی نیست و پرونده گشوده این کشور در آژانس به ادعای ایران همچنان میتواند ابزاری برای تحت فشار قرار دادن این کشور باشد. آنچه که تهران میگوید مانع انتفاع این کشور از توافق برجام خواهد شد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
گفتگو میکنیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر روابط بین الملل از سیاتل. آقای روشندل، ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران در نشست رسانه‌ای روز دوشنبه تقریبا تمامی پیش شرط‌های جمهوری اسلامی برای احیای برجام که پیشتر عنوان شده بودند رو دوباره تکرار کرد. آیا این صحبت‌ها به نظرتون مصرف داخلی دارن یا اینکه ایران بر سر مواضع قبلی داره همچنان پافشاری میکنه؟
با سلام، باید بگم که بخشی از این حرفا جنبه شعاری و داخلی داره، ولی یک بخشی از اونا نشون این استش که داریم به توافق نزدیک میشیم و این مرحله است که طرفین قراره که بگن که ما برنده شدیم، خواستای ما تأمین شد و در نتیجه اینا رو دارن تکرار میکنن. منتها یک نکته مهم در مجموعه اینا وجود داره و اون این استش که اختلاف بین ایران و آژانس تا به حال حل نشده و بایستی از زمانی که توافق رو میپذیرن تا 165 روز بعد از اون که توافق رسما اجرایی میشه این حل بشه. در طول این مدت دو بار آژانس، یعنی شورای حکام آژانس، تشکیل جلسه میده که یکیش در همین ماه سپتامبر آینده است که قطعا ایران نمیتونه تا اون موقع نظر آژانس رو تعمیم بکنه، ولی جو سیاسی هم که ایجاد شده طوریست که آژانس زیر بار فشار غرب نمیتونه خودش اعلام بکنه که پرونده مخرومه شده مثل سال 2015. بنابراین این قضیه تبدیل میشه به یک نوعی والس نوروزی که در آن آقای رئیسی، دولتش، سازمان انرژی هسته‌ای و آقای رافائل گروسی با هم دارن بازی میکنن و بالاخره این وسط باید یک فرمولی پیدا بشه که آژانس بگه توضیحات ایران قابل قبول بوده یا ایران در یک مورد توضیح قابل قبول بده یک مورد دیگر رو. در اون موقع میشه نرمش دید از جانب آژانس و قضیه در اون موقع است که میتونه خاتمه پیدا بکنه.
آقای روشندل، از سوی دیگه برخی رسانه‌های اسرائیلی جزئیاتی از پیشنویس توافق احیای برجام رو منتشر کردند. یکی از موضوعاتی که گفته شده چالش برانگیز خواهد بود احتمال استفاده روسیه از ایران در قالب این توافق برای دور زدن تحریم‌های غرب هست. چقدر این احتمال ممکنه که رنگ واقعیت به خود بگیره و اینکه سازوکارش چگونه خواهد بود؟
این اعتقاد وجود داره که همین حالا هم روسیه از بعضی از شگردهای دور زدن تحریم که ایران در طول سالیان دراز تحریم از اونها استفاده کرده داره اون رو به کار میگیره و استفاده میکنه. ولی اگر فراموش نکنیم این هستش که موقعی که آقای پوتین به تهران سفر کرد و با آقای خامنه‌ای ملاقات داشت، بعد از اون یک تفاهم نامه نفت و گاز امضا شد به مبلغ 40 میلیارد دلار. یک بخشی از این تفاهم نامه در صورتی که برجام احیا بشه میتونه مورد استفاده روسیه قرار بگیره، به این ترتیب که نفت روسیه در سواحل دریای خزر تحویل ایران بشه و معادل اون نفتی که ایران در شمال دریافت میکنه در جنوب از نفت خودش که دیگه مشمول تحریم نخواهد بود برای روسیه صادر بکنه و روسیه اینجا از منافع اقتصادی این سواپ نفتی بهره ببره و خیلی خیلی ساده، یعنی برداشت شدن تحریم ایران به نفع برداشت شدن تحریم برای روسیه عملی میشه. به خصوص باید در نظر بگیریم که نفت روسیه از زمستان امسال مشمول تحریم کامل هست، چون اروپا یک تحریم سلسله مراتبی رو اعلام کرده. به این ترتیب و با این شیوه هستش که روسیه میتونه به اصطلاح از این قضیه استفاده بکنه و نفت خودش رو بدون اینکه به تحریم مواجه بشه به قیمت خوب از سواحل ایران به خارج صادر بکنه.
بله، بسیار سپاسگزارم ازتون آقای روشندل از اینکه با ما همراه بودید.
تشکر میکنم.
خب، ابراهیم رئیسی در کنفرانس خبری روز دوشنبه مدعی شد که دولت 13 بدون استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول بدون پشتوانه نرخ تورم را کاهش داده است. او همچنین ادعا کرد که کمبودی در تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد و با دفاع از تصمیمات تیم اقتصادیش گفت وضعیت معیشتی مردم بهبود یافته. این در حالی است که داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه‌ای در خرداد ماه امسال بالاترین رقم در تاریخ جمهوری اسلامی از زمان جنگ ایران و عراق بوده است. گزارشی ببینیم از رویا ملکی.
تصمیمات اقتصادی دولت به سوی این میره که هم تورم کاهشی بشه و هم وضعیت معیشتی مردم انشالله بهبود پیدا کنه.
باز هم وعده و وعید به مردمی که در انتظار کاهش تورم و بهبود معیشت روزگار میگذرانند.
حضرت عباسی پدرمونو در آورده بخوایم دست به میوه بزنیم، بچه هم مزد خواست، یعنی خدا سرشایده نتونستم براش بخرم.
تازه این تصاویر و گلایه ها برای چند ماه پیش از قیمت ها در ایران ساعتی تغییر می کنند. داده های مرکز آمار نرخ تورم نقطه‌ای خرداد ماه امسال را بیش از 52% نشان می دهد. تورمی که از زمان جنگ تا کنون بی سابقه بوده است.
نشده در این مدتی که در دولت هستم کنار سفره بنشینم و اول به فکر این نباشم که راستی وضع مردمی که من مسئولیت اونها را و توفیق خدمتگزاری اونها را دادم چه خواهد بود؟ آیا دست اونها به این سفره، به این غذا میرسه، نمیرسه؟ این حتما مبالغه نکردم که به شما عرض بکنم.
ابراهیم رئیسی در حالی از دغدغه‌اش برای نان مردم میگوید که بنا به آمار حکومتی 60% ایرانی ها زیر خط فقرند و بخش بزرگی از آنها زیر خط فلاکت.
یک بار هست که یک ماه، دو ماه، سه ماه، چهار ماه که اصلا هیچی ندارم، یخچال کنه از برق میکشم که خود بنده خدا خیره آمدن دیدن یخچال، گفتن این یخچال از برق بکش، یک پرده بزن دمش، کمد درست کن.
رئیس جمهوری ایران گفته دولتش به افزایش تورم دامن نزده.
اولین اقدام در واقع مهار خود دولت بود از اینکه کارهای تورمزا نکند، خلق پول نکنه، استقراض نکنه، خود دولت پایه پولی رو بالا نبره. اینا اقداماتی بود که دولت خودش از خودش آغاز شد.
اما راستی آزمایی آمار و ارقام ابراهیم رئیسی چیز دیگری میگوید.
ایشون نکاتی رو گفتن که حیرت انگیزه. اولا گفتن که ما نه استقراض کردیم نه پول تولید کردیم. این درست نیست. دولت روحانی اگر روزانه 970 میلیارد تومان چاپ میکرد، پول ایجاد نقدینگی میکرد، ایشون روزانه 3033 میلیارد تومان نقدینگی ایجاد کرده. در نتیجه تورمی که شون گفتن 40.5% 41.5% رو مرکز آمار ایران برای مرداد ماه اعلام کرده. ایشون گفتن ما تورم 60% از آقای روحانی تحویل گرفتیم. در رأی مرکز آمار ایران میگوید 44% بوده تورم متوسط دوره روحانی. به این ترتیب نشون میده که متاسفانه در بیانات ایشون هدف به بیان حقیقت نیست و این امید رو حتی از نیت ایشون بری میکنه، به این معنی که آدم نمیتونه امیدوار باشه.
دولتی که در آغاز کارش میگفت امکانات کافی برای ریشه‌کن کردن فقر مطلق را دارد، حالا در یک سال زمامداریش نان مردم را هم بریده است.
نمیتونم بوجهشون نمیرسه که بیان ربع یک قطی بخرن یا بیان روغن یک 5 کیلویی بخرن، دیگه وجودی نیستش دیگه. الان لپه میخرن 1000 تومن، رب میخرن 1000 تومن، روغن میخرن 1000 تومن، پیاز میخرن 1000 تومن، سوزونی میخرن 1000 تومن.
اینجا بعضی شام وجودی دیگه ندارن دیگه، وقت ندارن چیکار کنن؟
ابراهیم رئیسی گفته مشکلی در تامین کالاهای اساسی وجود ندارد.
در مورد کالاهای اساسی مطالبی که مقامات مختلف بیان میکنند، اینها همه در حد گفتار درمانی است و مثلا کیهان این رو تیتر میکنه. مسئله این است شما وقتی کالایی رو میخواهید کمبود دارید، میخواهید جبران کنید، این رو عرض کنم جیره بندی کنید، یا به جیره بندی رو میارید یا قیمتون رو میگذارید که افزایش پیدا بکنه. اگر کالاهای اساسی کمبود ندارن، قیمتشون چرا این همه بالا رفتن؟ این دلیل این است که کمبود وجود داره. مدام گفته می شود که در گمرک 5 میلیون تن داره ترخیص میشه. ال است و بل است، تمام جزئیات قصه گویی است. اگر اینها در بازار حضور داشته باشند، دلیلی برای افزایش قیمت وجود نداره.
سیاست های حکومتی در اقتصاد قشر فروده است را نشانه گرفته. تا جایی که مرکز آمار ایران گزارش داده، تورم برای ثروتمندان 7% کمتر از فقرا است. رویا ملکی، رادیو فردا.
نشست رسانه‌ای رئیس جمهوری ایران، گفتگو می‌کنیم با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از برلین. آقای مهرابی، بخش‌ها و سرفصل‌های مختلفی داشت نشست رسانه‌ای آقای رئیسی در یک سالگی فعالیت دولت. چقدر کلیت صحبت‌های رئیس جمهوری ایران با واقعیت جامعه، مشکلات و چالش‌ها تطابق داشت و آقای رئیسی به نظرتون آیا پاسخ درخور یا راه حلی ارائه کرد که عملی باشه؟
صحبت آقای رئیسی در مقام یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری بود، نه در مقام رئیس جمهور، چون او گزارشی از عمل کرده دولت در سال گذشته نداد و تنها تأکید کرد که دولت برنامه داره و برنامه‌های خودش را ادامه میده. به طور مثال درباره موضوع آب آقای رئیسی اعلام کرد که دولت برای تنش آبی برنامه داره، اما به هر حال مشخص نکرد که وضعیت آب همدان یا دیگر شهرهایی که مشکل وجود داره چه اقدامی انجام شده. یا در حوزه مسکن که به هر حال بر اساس وعده دولت باید در یک سال گذشته 1 میلیون مسکن ساخته شده باشه، گزارش ندادن و در حالی که آمارها نشون میده که اساساً حتی 1/3 یا 1/4 این وعده هم محقق نشده و حتی در مرحله معرفی به بانک هم اون تعداد کامل نشده. در حوزه های دیگر مانند اینترنت یا گشت ارشاد هم آقای رئیسی به نوعی سعی کرد از زیر سوال ها فرار کنه و به خصوص در حوزه اینترنت موضوع را به دولت قبل حواله داد و به موضوع زیرساخت ها که اساساً با اون اتفاقی که در محدود کردن اینترنت افتاده منافات داره و به اون بخش اساساً اشاره نکرد. این گزارش آقای رئیسی حتی با بحث هایی که رسانه های اصولگرا هم مطرح میکنن درباره وضعیت کشور به خصوص وضعیت اقتصادی مطابقت نداره.
به وضعیت اقتصادی آقای مهرابی اشاره کردین. در حوزه اقتصادی پرسش‌ها و صحبت‌ها متعدد بود، اما چقدر پاسخ‌های آقای رئیسی با واقعیت و آمار تطابق داشت؟
صحبت‌های آقای رئیسی حتی با آمار دولتی هم مطابق نیست. یعنی به طور مثال ایشون ادعا می‌کنن که 20% تورم نسبت به سال گذشته کاهش یافته، در حالی که بر اساس همین آمار مرکز آمار، اون آماری که مد نظر ایشون بوده بین شهریور امسال یا و سال گذشته حدود 2-3% تفاوتش هست. یا اون بحثی که مطرح کردن درباره واریز 40% درآمد نفت به صندوق توسعه ملی، اساساً با واقعیت‌های فعلی کشور همخوانی نداره و حتی قبلاً در گزارش‌های رسمی اعلام شده بود که به نوعی با ادامه وضعیت فعلی موجودی این صندوق صفر خواهد شد. یا بخش‌های دیگری که مثلا درباره کالاهای اساسی یا ارز و بحث‌های مشابه مطرح کردن هم اساساً با گزارش‌هایی که در خود رسانه‌های اصولگرا یا صدا و سیما مطرح میشه منطبق نیست و به صورت کلی آقای رئیسی در اون بخش‌هایی هم که آمار دادن، آمارشون مغایر آمار دولتی است. در بخش‌های دیگر هم که خب یک سری صحبت‌های کلی کردن و اساساً آمار خاصی ندادن که بشه قضاوت کرد عملکرد دولت را.
آقای مهرابی، در بخش اول صحبتتون اشاره کردین که ابراهیم رئیسی پرسش در مورد اینترنت و مشکلات رو به گردن دولت قبلی انداخت و در جایی اعلام کرد که اگر در گذشته تصمیم گیری ها به جا بود، امروز شاهد برخی مشکلات نبودیم. این تقصیرها رو به گردن دولت یا دولت های قبلی انداختن در نشست روز دوشنبه چند باری تکرار شد. آیا به نظرتون این یک تبدیل شده به یک ترفند برای فرار از مسئولیت؟
نکته جالب شاید این بود که خود آقای رئیسی در مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری 96 به آقای روحانی گفتن که شما یک بار با آقای احمدی نژاد مناظره کنید و تا مشخص شه وضعیت چی بوده و همه بحث‌ها رو به گردن دولت قبل اندازین. اما این روند نه تنها در سخنان خود آقای رئیسی مشخص است، بلکه در گزارش‌هایی که خبرگزاری دولتی ایرنا یا رسانه‌های مشابه هم منتشر می‌کنن تکرار میشه و بخش عمده اتفاقات به گردن دولت آقای روحانی گذاشته میشه، در حالی که خود آقای رئیسی هم به نوعی حتی بخشایی از اون عملکرد رو ادامه میدن. مثلا درباره برجام با وجود انتقاداتی که هست، کماکان دولت تمایل داره که به این وضعیت ادامه بده و توافق منعقد بشه. در بخشای دیگر اقتصادی هم به هر حال این وضعیت مشاهده میشه و دولت آقای رئیسی تلاش میکنه که مشکلات رو به گردن آقای روحانی بندازه. اما وضعیت خود دولت نشان از به هم ریختگی داره. یعنی دولت آقای رئیسی اولین دولتی هست که بعد از یک سال این تعداد از عزل وزرا یا استیضاح وزرا مشاهده میشه، در حالی که اگر جلوی به مجلس مجوز داده بشه و ممانعت نشه تعداد بیشتری از وزرا هم استیضاح خواهند شد. اما اون چیزی که به هر حال در سخنان امروز آقای رئیسی هم اشاره نشد، همین به هم ریختگی مدیریتی در خود دولت هست و ارجاع موضوعات به دولت گذشته. بله. در حالی که به هر حال این صحبت ها حتی برای نمایندگان مجلس هم که به نوعی سال بعد میخوان در انتخابات شرکت بکنن قانع کننده نیست.
ممنونم از شما احسان مهرابی از اینکه با ما همراه بودید. رسانه‌های ایران روز دوشنبه از برگزاری علنی اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده سپیده رشنو خبر دادند. برادر خانم رشنو در حساب توییتری خود نوشت که قرار بازداشت موقت خواهرش فک و مقرر به تودیع وثیقه شده است. سپیده رشنو پس از اعتراض به تذکر یک زن محجبه در یک اتوبوس در شهر تهران و انعکاس گسترده فیلم این واقعه بازداشت شد. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
سپیده رشنو، یکی از معترضین حجاب اجباری که ماه گذشته بازداشت شد. اتهام او تبلیغ علیه نظام و تشویق به فساد و فحشا از سوی قوه قضاییه ایران اعلام شده. روز دوشنبه نعیم رضا نظامی چهارمحالی وکیل او از برگزاری جلسه اول رسیدگی به اتهامات موکلش خبر داد. سامان رشنو، برادر این معترض به حجاب اجباری، هم در حساب توییتر خود روز دوشنبه این خبر را تایید کرد.
جلسه اول رسیدگی به اتهامات خواهرم سپیده رشنو به صورت علنی برگزار شد. قرار بازداشت موقت فک و مقرر به تودیع وثیقه شد.
پیشتر وکیل سپیده رشنو هفته گذشته در یک مصاحبه با روزنامه شرق حال موکلش را مساعد توصیف کرده بود، اما گفت که خانواده او به شدت تحت فشار هستند. سپیده رشنو در این ویدیو در مرداد ماه به تذکر یک زن محجبه به نام رایحه ربیعی در یک اتوبوس بی‌آرتی در شهر تهران واکنش نشان داده بود و از ماجرا فیلم گرفته بود. انعکاس گسترده این فیلم در فضای مجازی منجر به دستگیری خانم رشنو و پخش اعتراف اجباری او در صدا و سیمای جمهوری اسلامی شد. در این فیلم بر روی صورت خانم رشنو نشانه هایی از آثار آسیب دیدگی وجود دارند. بلافاصله بعد از دستگیری خانم رشنو، کاربران ایرانی در فضای مجازی با راه اندازی کارزاری با استفاده از هشتگ سپید کجاست خواستار پاسخگویی مقام های مسئول در مورد خانم رشنو شدند. در همین راستا گروهی از کنشگران و فعالان حقوق زنان با امضای بیانیه‌ای خواستار آزادی خانم رشنو شدند و بازداشت و شکنجه احتمالی او را محکوم کردند. در این بیانیه آمده:
ما نه مجرم هستیم و نه متخلف. ما کسانی هستیم که با دیدن چشمان کبود سپید رشنو نه تنها یک پا به عقب نمی رویم، بلکه با یکدیگر فریاد می زنیم رهایی حق ما و قدرت ما در جمع ماست.
امر معروف وظیفه تک تک افراده، وظیفه همه سازمان هاست، وظیفه همه دولت مردان و مسئولینه. یک ظرفیت عظیمی وجود داره، اون ظرفیت مردمه و ظرفیت سازمان های مردم نهاد تشکل هاست.
ابراهیم رئیسی اخیراً به شورای عالی انقلاب فرهنگی در ایران دستور داده که مصوبه سال 84 درباره عفاف و حجاب را اجرا کند. این مصوبه دستگاه های اجرایی ایران را موظف می کند که با ابلاغ روش های اجرایی و تعیین ضوابط موضوع حجاب اجباری را در اولویت قرار دهند، از جمله تعیین نوع لباس و پوشش افراد و اعمال سیاست های تفکیک جنسیتی. فعالان حقوق زنان اقدامات این چنینی از سوی حکومت ایران را نمونه ای از محدود کردن آزادی فردی و مخل امنیت اجتماعی در این کشور می دانند. مهران کریمی، رادیو فردا.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران از تدوین و تنظیم آیین‌نامه استفاده از رمز ارزها برای واردات در هیئت دولت خبر داده و میگوید استخراج کنندگان مجاز بیت کوین در ایران می توانند از این واحد ارزی دیجیتال برای واردات خودرو استفاده کنند. پیشتر معاون وزیر صمت از ثبت سفارش 10 میلیون دلاری واردات خودرو با رمز ارز خبر داده بود. جزئیات بیشتر در گزارش مهیار طهماسبی.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران میگوید هیئت دولت آیین‌نامه رمز ارزها را تصویب کرده است.
البته این مصوبه بود که سالهای قبلا وجود داشت، مدتی متوقف شده بود. پروانه بهره برداری و جواز تأسیس دادن به واحدهای استخراج رمز دارایی ها الحمدلله اتفاقات خوبی افتاد، تحلیل خیلی قوی انجام شد، کل موضوع رمز دارایی به طور کامل در دولت تحلیل شد. یه بخشی از این احکامی که نیاز به مصوبه دولت داشت امروز در دولت مصوب شد که دیگه ما از این به بعد اون فرایند جواز تأسیس و پروانه بهره برداری به واحدهایی که بخوان رمزدارایی استخراج کنند دیگه رسما میتونیم بدیم.
به گفته رضا فاطمی امین، این مصوبه که همه موضوعات مربوط به رمزدارایی ها را از جمله نحوه تأمین سوخت و انرژی آنها، نحوه واگذاری و اعطای مجوزها را مشخص کرده است، به استخراج کنندگان رمزارز اجازه فعالیت قانونی خواهد داد. مدت هاست تیم اقتصادی دولت 13 به دنبال کنترل و بهره برداری از رمزارزها در جهت منافع خود است. 12 تیر ماه امسال وقتی احسان خاندوزی از تکمیل سند جامع رمزارزها در دولت خبر میداد، به فرصت ها و تهدیدهای استفاده از آنها اشاره کرد.
اولین سند رسمی و جامع در این حوزه هم انشالله شکل بگیره و کمک بکنه به این که از مسئله‌ای که میتواند یه روزی تهدید باشه، پیش از اون که به اون حد برسه، مثالایی که دکتر هم اشاره کردن، ما سعی بکنیم در واقع خودمون تنظیمش بکنیم، کمک بکنیم که بیشتر وجوه فرصتی اون به درد اقتصاد ایران بخوره، یه جایی واقعا میتونه کار ویژه‌های بسیار خوبی داشته باشه.
اشاره آقای خاندوزی احتمالاً به بهره برداری از رمزارزها در دور زدن تحریم‌ها برای معاملات بین المللی است. پیشتر خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که استخراج رمزارز در ایران میتواند سالانه صدها میلیون دلار در اختیار ایران برای استفاده در تجارت خارجی قرار دهد. با این حال نوسان بالای بهای رمزارزها و اعمال نظارت شدید دولت فدرال ایالات متحده بر ارزهای دیجیتال ریسک استفاده از آنها را بالا برده. وزارت خزانه داری آمریکا سال گذشته نسبت به نقش رمزارزها در کاستن از کارآمدی تحریم‌ها هشدار داده و صرافی‌های رمزارزها خواسته بود با استفاده از ابزارهای تشخیص موقعیت جغرافیایی مشتریان در کشورهای مورد تحریم را تسویه کنند. ایران پس از چین، آمریکا و قزاقستان در کنار روسیه رتبه چهارم استخراج رمزارز در جهان را به خود اختصاص داده است و 4.5% از رمز ارز جهان را استخراج می کند. امری که با مصرف برق ارزان در ایران ممکن شده است. بر اساس نرخ مصوب وزارت نیرو، قیمت هر بیت کوین برای استخراج کنندگان مجاز آن در ایران در ماه‌های گرم حدود 139 میلیون تومان و در ماه‌های سرد حدود 35 میلیون تومان تمام می شود. برای استخراج کنندگان غیر مجاز اما با پرداخت به نرخ برق خانگی بهای هر بیت کوین چیزی حدود 6 میلیون تومان است. از تابستان گذشته اما اعمال فشار برای کشف و ضبط مزارع بیت کوین غیر مجاز شدت گرفت. در حالی که ماینرهای غیرقانونی خوشه خوشه توسط نیروی انتظامی و سپاه پاسداران ضبط و توقیف می شوند، گزارش‌های غیررسمی از واردات و بهره برداری از مزارع رمزارز توسط نهادهای دولتی و سپاه پاسداران خبر می دهند. به نظر می رسد جمهوری اسلامی که معاملات بین رمزارزها و صادرات از طریق آنها را ممنوع کرده است، با ایجاد سازوکار برای انجام واردات راهی برای نقد کردن رمزارز استخراج کرده و دور زدن تحریم‌ها پیدا کرده است. حالا وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران از تأمین مالی سفارش 10 میلیون دلاری واردات خودرو با رمزارز می گوید.
یه خبر خوب هم اینه که در چند هفته گذشته اولین محموله وارداتی با روش رمزارز تأمین مالی تأمین ارز شد، یعنی رمزارز که استخراج میشه میتونه برای واردات استفاده بشه.
آیا راهکار مقامات جمهوری اسلامی برای کنترل و در انحصار درآوردن رمزارزها پایدار و موفق خواهد بود؟ مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
تصویب آیین‌نامه استفاده از رمز ارز برای واردات به جای دلار و یورو توسط دولت ایران. گفتگو می‌کنیم با رضا غیبی، تحلیلگر اقتصادی از تهران. آقای غیبی، چقدر متداول هست در عرف اقتصاد جهانی واردات به وسیله رمز ارز به جای پول، اون هم با توجه به نوسانات نسبتاً شدید بازار رمز ارزها؟
بله، همونطور که اشاره کردید، به واسطه اون نوسانات شدید رمز ارزها، مبادلات تجاری در دنیا چندان مرسوم نیست. برخی از کشورها به این سمت رفتن، ولی خب ما شاهد بودیم زیان‌های هنگفتی رو حتی به خاطر تبدیل دارایی‌هاشون متحمل شدن. شرکت‌های بزرگ آمریکایی هم در مقاطعی اقدام به پذیرش به طور مشخص بیت کوین کردن برای فروش اقلامشون، ولی بعدن اون کنسل شد. به طور کلی به واسطه اینکه رمز ارزها پشتوانه قوی ندارند و هنوز به اون شکلی که باید و شاید یک چهارچوب و نظم و نظامی برای وجود نداره، اقتصاد جهانی چندان تمایلی فعلا برای استفاده از اون برای مبادلات نشون نداده و در مقدار بسیار کم در حال انجام است.
آقای غیبی، حالا وزارت صمت و دولت تصمیم گرفتن که واردات خودرو رو با رمز ارز انجام بدن. در مورد دیگر کالاها هم شاید تصمیم باشه که این نحوه معامله انجام بشه و اعلام شده که اولین ثبت سفارش رسمی واردات با رمز ارز به ارزش معادل 10 میلیون دلار با موفقیت انجام شده. اما آیا در عمل این تصمیم راه به جایی خواهد برد و به نظرتون موفق خواهد بود؟
برای کشوری مثل ایران شاید یک راه چاره و راه علاج خیلی خوبی باشه. چرا؟ چون همین الان که اعلام کردن ما 10 میلیون دلار ثبت کردیم و از این به بعد با رمز ارز میخوایم مبادلات خودمون رو و واردات رو انجام بدیم، هیچ بخشنامه مشخصی پیرامون اون ابلاغ نشده، هیچ شفافسازی صورت نگرفته، کشورهای هدف کالاهای وارداتی اعلام نشدن. بنابراین به واسطه این عدم شفافیت که در اقتصاد ایران همواره وجود داشته، یک مقدار دست مدیران در اقدامات پشت پرده باز هست، ولی از زاویه دیگر اگر بخوایم برای جمهوری اسلامی نگاه بکنیم، در صورت تداوم تحریم‌ها و عدم احیای برجام، ایران نیازمند این هست که مبادلات خودش رو به صورت غیر قابل ردگیری انجام بده و رفت‌های امکان رو به ایران میده که نفت و سایر اقلام خودش رو بدون ردگیری بفروشه، پولش رو دریافت کنه و در مقابل همچنان بدون ردگیری و شناسایی اقدام به خرید واردات بکنه و در طرف مقابل برای کمک‌های مالی که به گروه‌های تحت حمایت خودش هم می‌کنه نیاز به همچین ابزاری داره. به طور کلی میشه گفت استفاده از رمز ارز برای ایران به نظر من یک آزمایشی و یک آزمونی است که در صورت شکست نهایی برجام محوریت تجارت بین المللی رو بر روی بذارن و بحث واردات و خرید نفت رو با بیت کوین انجام.
خب آقای غیبی، اگر قرار باشه که تبدیل به یک رویه متداول بشه، بحث استخراج رمز ارز هم باید گسترده تر بشه که نیازمند صرف انرژی بسیار گسترده و بالایی خواهد بود، این مسئله چه چالش هایی رو در پی خواهد داشت؟
ببینید، همین امروز من دیدم اعلام کردن که وزیر صمت جفتهای جدید صادر میشه، اونهای هم اداخلی بودن هدف هم میشن و به مجوز میتونن فعالیت. این یک بخشی است که فشار میاره به شبکه تولید برق کشور. همین الانش ما با کمبود برق مواجه هستیم و پیش بینی میشه در زمستان قطعی برق برای واحدهای صنعتی و بعد از اون برای شرکتی وجود داشته باشه. ولی بار زیاد رمز ارز مصرفیه در دولت ایران و حکومت ایران میفته به روی دریافتی های خودش در قبال فروش نفت و به نظر من میرسه که روی فروش نفت با رمز ارز حساب ویژه‌ای باز کردن و اگر قرار باشه اون ابلاغیه‌ای که امروز وزیر صمت اعلام کردن اجرایی بشه و مجوزهای جدید صادر بشه، با توجه به اینکه افزایش ظرفیت تولید برقی است، ما در ماهای پیش رو با چالش‌های بسیاری در حوزه انرژی و مشخصاً برق مواجه خواهیم بود که زیان اون در گام نخست به صنایع کشور ببینیم.
سپاسگزارم از شما رضا غیبی، تحلیلگر اقتصادی از تهران. مقتدا صدر روحانی با نفوذ شیعه در عراق و رهبر جریان صدر روز دوشنبه اعلام کرد که به طور دائم از سیاست کنارگیری میکند. چند ماه پیش نمایندگان آقای صدر در پارلمان عراق پس از شکست در تشکیل دولت استعفا دادند. در هفته های اخیر هم طرفداران آقای صدر تجمعات اعتراضی متعددی را در عراق انجام دادند، در برابر شورای عالی قضایی تحصن و پارلمان این کشور را هم اشغال کردند. گفتگو میکنیم با علی صدرزاده، تحلیلگر روابط بین الملل و امور خاورمیانه. آقای صدرزاده، بیانیه آیت الله کاظم حائری مرجع تقلید شیعه در عراق و واکنش مقتدا صدر و کنارگیری از قدرت و سیاست، آیا به نظرتون قابل پیش بینی بود؟
این که مقتدا صدر چه میکنه هیچ وقت قابل پیش بینی نیست. اصولا آدمی است که قابل پیش بینی نیست رفتارش، ولی بیانیه آیت الله حائری که از قم صادر شده، آقای مقتدا صدر گفته این بیانیه آزادانه نبوده و من غیر مستقیم گفت تحت فشار ایران انجام گرفته. شواهدی هم که در اعلامیه آقای حائری وجود داره نشون میده که ظاهرا حق با مقتدا صدرتون. آقای حائری در بیانیهش اولا اعلام کرده که طرفداران من، یعنی طرفداران آیت الله کاظم حائری، برن و از آقای علی خامنه‌ای تقلید بکنن. دوم این که ازشون خواسته که از هشت و شعبی حمایت بکنن و اینها دقیقا مواضع ایرانه. بعدم خواسته که فرزندان صدر، فرزندان آیت الله صدری که به اصطلاح شهید شده، اونها نباید دست به کارهای به اصطلاح فتنه‌گرانه بزنن. این نشان میده که در حقیقت آقای آیت الله کاظم حائری کم یا بیش مواضع ایران رو علیه مقتدی صدر تکرار کرده، به خصوص این که گفته من از مرجعیت تقلید استعفا میدم چون سنم بالا هست، در حالی که سن آقای حائری همون 84 ساله، کم یا بیش مثل سن آقای خامنه ای هست. به هر حال همه اینها نشون میده که مقتدی صدر عملا تحت فشار ایران میگه باعث شده که من صحنه سیاسی رو ترک کنم، ولی این به معنای پایان فعالیت آقای صدر نیست، به معنای پایان بحران در عراق هم نیست.
خب همین سوال آقای صدرزاده، 10 ماه از انتخابات پارلمانی عراق میگذره، هنوز دولت تشکیل نشده، آیا این کنارگیری باعث خواهد شد که تا انسداد سیاسی به نوعی در این کشور به پایان برسه و نخست وزیر ریاست جمهوری تکلیفش مشخص بشه؟
برعکس من فکر میکنم رفتن آقای صدر بحران رو تشدید میکنه. همون روز دوشنبه پس از اینکه اعلام کرد من کنار میرم، نیم ساعت بعد طرفدارانش به قصر ریاست جمهوری حمله کردن، در حدود 1 ساعت بعدش فرماندهی نیروهای امنیتی عراق اعلام وضع فوق‌العاده در بغداد صادر کرد و منع رفت آمد عمومی، و از طرفی ترس از این وجود داره که بین طرفداران صدر و بین طرفداران گروه هماهنگی شیعه، یعنی هم طرفداران ایران، زد و خورد صورت بگیره. به همین علت آقای الکاظمی نخست وزیر، آقای برهمساله رئیس جمهور و آقای دلدوسی رئیس مجلس همگی خواستن که آرامش رو حفظ کنیم، ولی این که واقعا آرامش به عراق باز خواهد گشت و در روزهای آینده چه خواهد شد پیشگویش مشکله، به خصوص این که تشکیل دولت جدید هم با موانعی روبرو هست. روز سه‌شنبه قرار هست شورای عالی قضایی عراق اعلام بکنه که آیا مجلس منحل می شود یا نه، ولی به هر حال تصمیم بگیره این تصمیم باعث افزایش تنش خواهد بود. اگر تصمیم به انحلال مجلس بگیره طرفداران ایران ناراضی خواهند بود، اگر طرفداری به بقای مجلس بگیره این حکم طرفداران آقای صدر ناراحت خواهند. به همین علت اعتقاد دارم که کنارگیری آقای صدر، به خصوص این که بزرگترین فراکسیون مجلس بوده، از سیاست باعث تشدید بحران در عراق خواهد.
بسیار سپاسگزارم از شما علی صدرزاده از اینکه با ما همراه بودید. و پاکستان، سیل در این کشور در چند روز گذشته بیش از 1000 قربانی گرفته. با بالا رفتن تعداد کشته ها برخی از کشورها از جمله آمریکا، بریتانیا، ترکیه و ایران برای کمک رسانی اعلام آمادگی کردند. مقام های پاکستان میگویند بیش از 1 میلیون خانه تخریب شده و بیش از 30 میلیون تن هم بی خانمان شدند. مهدی بیگی گزارش میدهد.
اینجا رجحان در ولایت پنجاب در مرز هند و پاکستان. از بالا که نگاه می کنید انگار دریایی است که روی آن شهر ساخته باشند. در چند روز گذشته بارانهای شدید موسمی و سیلابهای ویرانگر شمال و جنوب کشور را در بر گرفتند. از 2 روز پیش و با افزایش کشته ها مقامهای کشور وضعیت اضطراری اعلام کردند. بیش از نیمی از کشته ها از شهروندان 2 ایالت بلوچستان و سند بودند. میزان بارندگی در این 2 ایالت امسال 400% بیشتر از میانگین بارش در طول 3 دهه گذشته بوده. اینجا در سند، در جنوب شرق پاکستان، تعداد کشته ها در حال افزایش است. فرمانده ارتش برای سرکشی و ارزیابی خسارات به این منطقه آمده. این درخواست کمک او از کشورهای دوست و شهروندان خارج از کشور.
کشورهای دوست حتما پیش قدم میشن و به پاکستان در این شرایط نیاز کمک میکنند. من هم از طرف دولت و مردم پاکستان از شهروندان و دوستانمان در خارج از کشور درخواست میکنم که در این شرایط بسیار بسیار سخت به کمک مردم بیان. من مطمئنم که شهروندان ما در خارج مثل همیشه برادرانشون رو در پاکستان ناامید نمیکنند.
نهادهای بین المللی در پی درخواست کمک دولت پاکستان بسته کمکی 500 میلیون دلاری برای مردم سیل زده این کشور اختصاص دادند. بانک جهانی به تنهایی متعهد شده که 350 میلیون دلار به پاکستان کمک کند. اینجا در ایالت بلوچستان مردم هرچه دستشان آمده از خانه های غرق در آبشان برداشتند و به سمت خشکی می روند. این شهباز شریف نخست وزیر که سوار بر هلیکوپتر امداد به بازدید مناطق سیل زده در این ایالت آمده. او بعد از کمک در پایین انداختن بسته های غذا و دارو در جمع مردم این ایالت از کمک 45 میلیون دلاری آمریکا خبر داد. در 4 ایالت پاکستان جاده ها به شدت آسیب دیدند. آب آشامیدنی آلوده شده. برق هم در بسیاری از مناطق قطع شده. اینجا در خیبر پختونخوا جاری شدن سیل و بالا آمدن رودخانه کابل به فرو ریختن یک پل بزرگ منجر شد. حادثه‌ای که دسترسی برخی مناطق به مسیرهای جاده‌ای را قطع کرد. سیل همچنین زمین‌های کشاورزی را تخریب کرده و منبع درآمد بسیاری از مردم فقیر این ایالات را از بین برده. مقام‌های پاکستان این وضعیت را فاجعه انسانی ناشی از تغییرات اقلیمی خواندند. سیلی شبیه سیل 12 سال پیش که در آن 2000 نفر کشته و 20 میلیون نفر بی خانمان شدند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
حسن یزدانی.
خب، انتخابات فدراسیون فوتبال ایران و جنجال بر سر رأی کاپیتان تیم ملی. آخرین خبرها رو مرور میکنیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، آیا سرانجام مشخص شد که چه کسی به عنوان کاپیتان تیم ملی رأی خواهد داد؟
درود مهدی جان. در این ساعت‌ها دیگه هر اتفاقی که از عهده نامزدها برمیاد برای اینکه بتونن به نفع خودشون انتخابات رو رقم بزنن، خصوصا دو نامزد اصلی یعنی میرشاد ماجدی که در فدراسیون مستقر به عنوان سرپرست و مهدی تاج، داره این اتفاق رخ میده. ولی خب همواره انتخابات اینطوری بوده که اون گروهی که تو فدراسیون مستقره دستش بازتره برای مهندسی و همین کارو داره میرشاد ماجدی انجام میده. و وقتی که در صدا و سیما گفتش که کاپیتان تیم ملی ما وحید امیریه و انتخاب شده از قبل، خب اعتراضات بسیاری صورت گرفته. وحید امیری که کاپیتان تیم ملی نیست، حتی کاپیتان سوم و چهارم تیم ملی هم نیست. بعد فدراسیون وقتی انتقادات رو دید گفتش که خب حاج صفی لژیونره و ما چون لژیونر نمیتونه بیاد از امیری استفاده میکنیم، که احسان حاج صفی بلافاصله اعلام آمادگی کرد و به سرعت هم خودش رو به تهران رسونده تا در مجمع شرکت کنه. با توجه به اینکه تخمین ها حاکی از اونه که بهتی آرا خیلی به هم نزدیک باید باشه، به همین خاطر اینکه یک رأی به احتمال زیاد با ورود حاج صفی از سبد آرای ماجدی کم شد و احتمالاً به سبد آرای تاج اضافه میشه. غیر قابل پیش بینی، همونطور که دیدیم در انتخابات کمیته المپیک هم اختلاف یک رأی باعث شد که رئیس جدید انتخاب بشه. تا ببینیم در ساعات باقی مونده چه تغییر و تحولات دیگه‌ای رخ میده. حتما در بخش‌های مختلف به سهم و نظر بینندگان و شنوندگان از رادیو فردا خواهیم رسوند.
خب مهدی، یک موضوع دیگه، پس از حضور زنان تماشاگر در بازی استقلال و مس کرمان، تعداد دیگری از باشگاه‌ها هم خواستار اون شدن که هواداران زن تیم‌هاشون در دیدارهای این هفته به ورزشگاه بیان. پاسخ فدراسیون فوتبال اما چه بوده به این تیم‌ها؟
جالبه که واقعا استقبال باشگاه‌ها خب جالب توجهه. مثلا باشگاه نساجی مازندران که البته حتی قبل از اینکه زنان به ورزشگاه بیان، نساجی استادیومش طوریه که از ساختمان‌های اطراف میتونستن زنان از پنجره خونه های از پشت بوم بازی رو ببینن. اونا هم گفتن که ما میخواییم که هواداران زنمون به ورزشگاه بیان. بیانیه‌ای رو منتشر کردن. مسعود شجاعی کاپیتان این تیم در اینستاگرام منعکس کرد. ملوان بندر انزلی به همین ترتیب میگه که زیر ساختای ما هم آماده است، ما هم میتونیم هوادارانمون بیان به ورزشگاه و منتظر مجوزیم تا زنان هم بیان. فولاد خوزستان هم به همین ترتیب، جواد نکونام سرمربی این تیم، خواهان حضور زنان علاقه‌مند به تیم فولاد در ورزشگاه شده. همینطور طبیعتاً پرسپولیس به همین ترتیب. استقلال هم که خب در بازی با مصر پذیرای زنان تماشاچی بود. همه تیم‌ها میخوان که این اتفاق بیفته، ولی جالبه که مهدی، فدراسیون فوتبال تمام و هم‌مغمش در هفته های اخیر انتخابات بوده و اصلا نه در بحث داوری‌ها، نه بحث حضور تماشاگران، مسائل مرتبط با تیم ملی دقت و تمرکزی نداره و دیگه منتظرن که همه این انتخابات برگزار بشه و فوتبال هم از بلا تکلیفی خارج بشه که کدوم گروه و کدوم تیم مستقر میشه در فدراسیون که بتونه این مسائل رو حل کنه و فوتبال مجدداً تا حدودی دست کم رنگ آرامش به خودش ببینه در آستانه جام جهانی.
بله، ممنونم ازت مهدی رستم‌پور،
سپاسگزارم.
و روستای اوجویا در مرکز بوسنی و هرزگوین یکی از آخرین مکانهای اروپا است که آهنگرانش به روش سنتی دوران قرون وسطا آهنگری می کنند. گفته می شود آهنگری در این روستا قدمت 700 ساله دارد و قبل از پیوستن بوسنی و هرزگوین به قلمروی امپراتوری عثمانی در اواسط قرن 15 این روستا به دلیل هنر آهنگری شهرت داشته است. گزارشی ببینیم در این مورد.
آهنگری با تکیه بر نیروی آب و آتش. اینجا روستای اوجویا در نزدیکی شهر وارش در مرکز بوسنی و هرزگوین است. این روستا یکی از آخرین مکانهای اروپا است که آهنگرانش آهن را به شکل سنتی و به روش دوران قرون وسطا ذوب و فراوری می کنند. آهنگران ابتدا آهن را روی زغال گداخته کرده و سپس با انبر به یک سندان منتقل می کنند. آنها با استفاده از چکشی بزرگ و ضربه های پی در پی آهن را شکل می دهند. امروزه سه خانواده آهنگر در این روستا ساکن هستند که قصد دارند سنت قدیمی پدرانشان را حفظ کنند. گفته می شود آهنگری در این روستا قدمتی 700 ساله دارد و قبل از پیوستن بوسنی و هرزگوین به قلمرو امپراتوری عثمانی در اواسط قرن 15 میلادی این روستا به هنر آهنگریش شهرت داشته است. نام آهنگران روستای اوجویا برای اولین بار در سال 1485 میلادی در منابع مکتوب ذکر شده است.
از همون روزهای اول شروع این صنعت در این روستا فقط از نیروی آب و آتش استفاده شده. ما هیچ چیز رو تغییر ندادیم. منظورم اینه که ما قطعاتی که توی کارگاه ریختگری خراب میشن رو عوض میکنیم، اما شیوه کار ما مثل قبله. فقط آب و آتش اهمیت دارن و دیگه هیچی. ما این کار رو درست به همون شکل 700 سال پیش انجام میدیم.
از آنجا که آهنگران این روستا از نیروی برق استفاده نمی کنند، برای تولید آتش ناچار به خرید چوب و استخدام شخصی برای تولید زغال از روستایی دیگر هستند. حالید زیلیک سالی یک بار و معمولاً اواخر ماه اوت مسافتی 100 کیلومتری را طی می کند تا به این روستا بیاید. او چوبها را می سوزاند و زغال تولید می کند. کار او معمولاً یک ماه طول می کشد. قبلاً در این روستا افرادی بودند که زغال تولید می کردند. اما با بسته شدن بسیاری از کارگاه های ریختگری قدیمی دیگر کسی این کار را انجام نمی دهد.
من برای اونا زغال چوب درست می کنم چون بدون اون نمی تونن کار کنن. اونا نمیتونن برای درست کردن آتیش از چوب استفاده کنن چون مثل زغال حرارت نداره. این زغال جنسش اصله.
پرفروش‌ترین محصولات آهنگری این روستا ماهیتابه، قالب‌های پخت نان و ظرف چدنی گود و دردار برای پخت گوشت و سبزیجات است. اما 50 سال پیش محبوب‌ترین محصولات آنها ابزارالات کشاورزی، نعل اسب و گاو بود. این تغییر تولید محصولات نشان دهنده تغییر سبک زندگی روستایی به زندگی شهری در این کشور است. آهنگران سنتی این روستا حاضرند محصولاتی مطابق با نیازهای روز تولید کنند تا بتوانند تکنیک‌های آهنگری که قرن‌هاست نسل به نسل از پدرانشان آموخته‌اند را حفظ کنند.
طبق روال هر روز همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری بر مطبوعات و رسانه‌های ایران.
روزنامه جهان صنعت گزارش داره با تیتر رنج مشترک کارمندان، کارگران و بازنشستگان. در این گزارش تاکید شده که وضعیت معیشتی کارمندان، کارگران و بازنشستگان بسیار بحرانی است در ایران. یکی از دلایلی رو که روزنامه اشاره کرده، علاوه بر سیاست‌هایی که در مجموع 14 دهه گذشته روز به روز وضعیت معیشتی مردم رو خراب و خرابتر کرده، همین سیاست‌هایی است که دولت رئیسی از اردیبهشت ماه به اجرا گذاشت. حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی که منجر شده به یک سونامی گرانی و افزایش نرخ تورم در ایران که فشارش مستقیما به کارمندان، کارگران، بازنشستگان وارد میشه، به عموم مردم فشار وارد میکنه و بحرانی میکنه وضعیت زندگی اونها رو. اما به این طیف‌ها که حقوق بگیر ثابت هستند، یعنی ماهانه یک حقوق مشخصی رو دریافت میکنن، بیش از بقیه فشار وارد میکنه برای اینکه قدرت خریدشون رو روز به روز کاهش میده. نکته دیگری که این روزنامه بهش اشاره کرد این هست که با گذشت 6 ماه از سال، حالا در ماه شهریور 1401 هستیم، هنوز افزایش حقوق بازنشستگان که مصوب شده در خود شورای عالی تامین اجتماعی و همچنین شورای عالی کار، اون رو به اجرا نگذشته دولت ابراهیم رئیسی و هر روز مقام‌های دولتی وعده‌های متناقض و اظهارات ضد و نقیضی دارن در این باره، ولی با گذشت 6 ماه این رو عملی نکرد. موضوع دیگری که باز در روزنامه جهان صنعت در سرمقالش مطرح شده به مناسبت همین پایان اولین سال دولت رئیسی هست که او سعی میکنه حرکات محمود احمدی‌نژاد رو تکرار کنه، اما سرمقال نویس روزنامه جهان صنعت تاکید کرده که اگر احمدی‌نژاد توانایی در سخنرانی داشت و میتونست افرادی رو با سخنرانی‌هاش جذب کنه، رئیسی درست نقطه مقابل او هست و به شدت ضعف داره در سخنرانی و در حرف زدن. نکته دیگری که سرمقال نویس روزنامه جهان صنعت بهش اشاره کرده این هست که در دوره احمدی نژاد ایران بیشترین درآمد نفتی رو به ویژه در 4 سال اول دولت او به دلیل افزایش جهانی قیمت نفت داشت و البته اون موقع صادرات نفت ایران هم به راحتی انجام می‌شد. در نتیجه امکان پول پاشی توسط احمدی نژاد وجود داشت، اما سرمقال نویس جهان صنعت تاکید کرده که حالا رئیسی امکان پول پاشی رو هم ندارد و حتی نمیتونه حقوق بازنشستگان رو با گذشت 6 ماه افزایش حقوقشون رو به اجرا بگذاره و در واقع تمام وعده هایی که میده تو خالی و عملا ناشدنی هست. روزنامه کیهان و طیفی از روزنامه های طرفدار دولت اومدن حمله کردند به رسانه های نیمه مستقل، روزنامه ها و چند سایتی که در ایران فعالیت میکنن و همچنین به روزنامه نگاران و خبرنگاران در ایران و گفتن که اینها نیروهای نیابتی دشمن در کشور هستن و گزارش های بد منتشر میکنن، سیاه نمایی میکنن و خواستار برخورد شده. روزنامه کیهان که تحت نظر مستقیم نماینده علی خامنه‌ای منتشر میشه، خواستار برخورد با این رسانه‌ها و به ویژه با خبرنگاران و روزنامه‌نگاران شد. همین موضوع رو به شکل دیگری روزنامه رسالت بیان کرده. محمد کاظم انباروی در سرمقاله روزنامه با عنوان مرد میدان‌های سخت تحلیل کرده از اسدالله لاجوردی، دادستان خشن و کسی که در اوایل نیمه اول دهه 60 اونقدر کشتار کرد که حتی به ناگزیر در نهایت خود خمینی مجبور شد که او رو کنار بگذارد، دادستانی تهران. حالا سرمقال نویس روزنامه رسالت گفته که ما به چنین شخص اشخاصی در حال حاضر نیاز داریم که این هم بازتابی است از سخنان علی خامنه‌ای در هفتم تیر سال جاری 1401 گفت خدای دهه 60، خدای امسال هم هست و گفت که باید با این روش از بحران‌های فعلی عبور کنیم.
خب صبحانه و خبر امروز شنبه هم به پایان رسید. ممنون ازتون که بیننده و شنونده این بخش از رادیو فردا بودید. من مهدی طاهرپور ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.